علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. برنامه گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما دنیای سکوت هست و این بخش اولی هست که در این موضوع میخواییم صحبت. گاهی اعتیاد باعث میشه هیچ کس صدای ما رو نشنوه و صدای ما هم به هیچ کس نرسه. در این برنامه میزبان جنابای دکتر کامران بهرامی هستیم، کارشناس حوزه اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر. ۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30100. دکتر بهرامی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. اگر موافق هستید به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
بله حتما در خدمتتون هستم.
گام اول، خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
یکی را دوستا آشنا شدن، اینا چیز بودن، دوباره مثلا با یه دوران جدیدی از زندگیش شدن، دوستا جدید مهمونی اومد تو زندگی من، یه دفعه مثلا پارتی و نمیدونم مهمونان شمعه و مشروب و سیگاری و سیگار و بعد من خدا شده تا نزدیک تو این تایمینا اصلا یه شب تاولت تو خونم و بیرون نمونده بودم، اونجا هم نمونم. یه شب یکی از دوستان مثل مرتضا منو برد یه جایی، بعد اونجا شیشه مصرف میکرد، بعد من گفتم این چیه و تو خیلی جالب بود برام. اولین بار اونجا شیشه رو مصرف کردم، شیشه رو که مصرف کردم دیدم یه حال عجیب غریبی دارم. بعد اون موقع اومده بودم از اندیشه میمدم امامزاده حسن تو این پاساژ خودمون فروشندگی میکردم. شب عید بود، قرص اکس تازه اومده بود، من قرص اکس میخوردم، شیشه مصرف میکردم، بعد فروش فوق‌العاده بالایی داشتم. خب همزایی هم که زبونش رو داشتم، خدا روزه زدا و زبون داشتم خدا دادی، خیلی خوب بود، اصلا بهم حال میداد. فکر یه عجیب غریب به سرم میزد وقتی مواد مصرف میکردم، اصلا یه بعد دیگه یه بار میبیدم. حالا الان اینا لذت هاشه، لذت های کاذب زود گذره، یعنی در واقع موادش لذتی که نداره، ولی اوایلش همه اینطوری هم. هر کی که مواد مصرف کنه بهش خیلی حال میده. وضع مالیم خوب بود، خدا رو شکر دستم به درم میرسید، ولی مثلا چجوری بود؟ بعد با یه اکیپ دیگه آشنا شدیم، اینا خلافکار چجوری بودن؟ مثلا مواد اولیه تهیه شیشه رو میگرفتن، چهار پنج داروخونه چیز داشتن. بعد من بچه بودم، بچه سن بودم دیگه، مثلا با حمید نامی قرار داشتن که مثلا این تولید کننده این شیشه بود. من مواد اولیه رو میوردم میدادم، بعد میگفتن آره مثلا امیرعلی آورده، اسم امیرعلی میشناختن دیگه. و من احساس گندگی میکردم، میگفتم چه لذتی داره مثلا من مواد اولیه میبرم. بعد میشه خودم گفتم خب مواد اولیه من میبرم، من که مواد دست جوان مردم نیدم. واقعا در ذهن فکرم این بود، در صورتی که اهم وقتو داری مسببات بدبختی یه جوانایی رو فراهم میکنه بدون اینکه خودت خبر داشته باشی. مصرف موادم زیاد شده بود، طوری که دیگه من میرفتم خونه مثلا پک شیشه تو جیبم بود، مامانم پیدا میکرد تو کشون، بهش میگفتم این دوگیر کتونیه، متوجه نمیشد چون خانواده ها آشنایی نشد. اون موقعی که من دارم میگم شیشه، مثلا هم خیلی گرم بودم، خانواده ها اصلا آشنایی نداشتن با این داستان مواد. تو همین پارتی ها با یه خانم داشته شدم به اسم رویا، فرض دادم با هم دوست بود. بعد اون تایم ها من فرشید خدا بیامون زیده بگم فرندز از طریق یکی از دوستان شناخته بودم. اینا یه اکیپی بودن توی شهر اکبر، خیلی قوی بودن و سبک کلاس کاریشون فرق داشت، مثلا خیلی با کلاس بودن به قول خودم. من تو پارتی های اینا شرکت کرده بودم، بعد یه محبوبیت خاصی پیدا کرده بودم. چرا؟ چون اون هیدر نامی که این شیشه ها رو تولید میکرد تو ایران نامبروان بود، بعد اون شیشه ها از طریق من میرفت و اونا مثلا توزینه برای مصرف شخصیمون، اینا منو فاجعه تعبیر میگرفتن. یعنی من عشق میکردم به خدا، اصلا احساس میکردم چقدر خوبم من. یکی دختر پسر نشستن همه منتظر امیرعلی، تو اون سن بچگی یه احساس گندگی خیلی خاصی داشتم. فرشید خدا بیامرز من اونجا شناختنش، اومد با من رفاقت کرد، تو سوختنش هم اونجا بود، دور از همه اون جمع. من با ارتباط خاصی برقرار کردم، سر تخته بازی کردم، من تخته نرد رو دوست داشتم، با این تخته بازی میکردیم. بعد دیگه شرطیش مثلا شرطی بازی میکردیم.
اینجا رادیو سلامت، برنامه گل یا پوچ کاری از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما دنیای سکوت هست و این بخش اولی هست که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. گاهی اعتیاد باعث میشه هیچ کس صدای ما رو نشنوه و صدای ما به هیچ کس نرسه. جناب دکتر کامران بهرامی، کارشناس حوزه اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهمانی که قدر برنامه امروز ما هستند و 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. اگر نظر یا پرسشی در مورد موضوعاتی که در این برنامه طرح میشه و صحبت های دکتر بهرامی دارید، میتونید با برنامه خودتون طرح بفرمایید. آقای دکتر بهرامی، به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. سناریویی از زندگی یک فرد مصرف کننده که فکر میکنم برای شما آشنا باشه موارد مشابهش. موضوعاتی که مطرح میکنه خیلی موضوعات جذابیه، یعنی در سنین پایین یه بروبیایی داشته باشی، تو مهمونی ها باشی، برای خودت بری مواد اولیه ببری، اسم و رسمی از سنین پایین داشته باشی و برای خودت تصور کنی که در سالهای آتی میتونی به هر حال در کنار خانواده خودت یک وضع رفاهی خوب و مسائلی از این دست داشته باشی. چطور میشه که این فضایی که اینقدر جذابه و محبوبیت فرد که در اون بالا هست یه دفعه ورقش عوض میشه؟ چون دنیای اعتیاد به نظر میاد این گونه نیست.
من یه توضیح در مورد مطالبی که این دوستمون گفتن خدمتون بگم. چند مؤلفه داشت در مطالبی که ایشون میگفتن. یکیش این حس خود بزرگ بینی و حس بزرگ شدن بود. در یه قسمتی از صحبتاش میگفت من فکر میکردم که خیلی بزرگتر شدم، خیلی بزرگتر منو میبینم. یه قسمت دروغ هایی بود که میگفت، کتمانی بود که عنوان میکرد.
بله.
که خیلی مهمه در کاری که ما در حوزه اعتیاد میخوایم انجام بدیم. و اینا همه برمیگرده به باورهای غلطی که این فرد برای خودش داره و بعد این باورهای غلط رو به صورت عرض به حضور شما خیلی مستند میخواد به دیگران هم چیکار کنه؟ منتقل کنه. که میگفت به مادرم این حرفو میزدم، میگفتم که اگر این چیز پیدا شد این مربوط به کفش بوگیره. ببینید مطلبی که داره اتفاق میفته از ابتدا در اعتیاد اینه که فرد مراحل اول رو خیلی با حس لذت و خوشی داره نام میبره، ولی وقتی که میگذره، اون دوره‌ای که میگذره، دیگه اون عسل خوشایندی نیست که در ذهنش بوده، به یه سراشیبی میرسه که اون موقع متوجه میشه. به نظر من اون نقطه تقابلیه که اولین سنگرش میشه خود فرد و خانواده. اولین سنگر میشه فرد و خانواده و بعد اجتماع.
بله، خب به این فضایی که در ابتدا اتفاق میفته، فضایی که حالا خود بزرگ بینی مطرح میکنید، اینا خیلی لذت بخشه. یعنی یه نوجوانی حس میکنه در سن پایین بروبیایی داره، تو جمعایی میره، یا مثلا فردی که میزبان هست که همه حالا به اون یه نگاه ویژه‌ای دارن، اونو کنار میکشه، جداگونه توی محفل خصوصی باهاش صحبت میکنه. اینا برای جوونا، حتی برای بزرگترها، نه تنها جوونا، خیلی میتونه جذاب باشه. و به نظر شما نرفتن به این سمت، یعنی این همه جذابیت رو کنار گذاشتن با توجه به این باورهایی که مطرح کردید، چگونه میتونه مؤثر باشه؟
یه بخشش برمیگرده با آموزش هایی که ما به صورت مداوم باید برای گروه نوجوان و جوان داشته باشیم، که به هر حال مسئولیتیه که حوزه آموزش و پرورش بر عهده داره، رسانه های جمعی بر عهده دارن، که آگاهی بدن که فرد اگر دچار این مشکلات شد چطوری بتواند خود را مدیریت کنه. ولی یه بخشش هم قابل کتمان نیست. بله، به قول شما و به قول خود این دوست عزیز لذت بخش بوده، منتها الان اون بهارو که ایشون پرداخت کرده، حالا در ادامه قطعا خواهد گفت، اون موقع نمیدونسته چه بهای سنگینی رو باید پرداخت کنه. من فکر میکنم یه بخشی رو از مطالبی که ایشون میگن باید در فضای ذهنی ایشون قرار بگیریم و تایید کنیم، ولی در کنارش اگر این طرف قضیه خانواده هوشیار بود، آگاهی داشت، اگر باورهای غلط رو ما میتونستیم به جوانان و نوجوانان خوب برسونیم، قطعا نتیجه این نبود که برای این دوستمون الان پیش اومد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرامی. در واقع اشاره میکنید که اگر فردی در دام این اعتیاد بیفته، اوائلش این فضای به شکل‌های مختلف، حالا در این روایت این گونه، در روایت‌های دیگر به مدل‌های دیگری اتفاق می‌افته و باعث میشه که فرد در تومه و به صورت تومه در دام اعتیاد بیفته. اما این که در اون فضا بتونه تشخیص بده که چی کار باید بکنه، نیازمند این هست که از دانش و تجربه استفاده کنه، که خیلی روایت‌های مختلفی رو کنار هم دیده و سرانجام همه اونها رو در واقع مشاهده کرده. شاید یکی باورهایی که در ذهن ما بیاد اینه که من مثل اون بقیه نیستم، من یه فرصتی هست که میخوام اون رو شکار کنم و برم بالا و این برای من اتفاق نمیفته، قرار یکی در واقع بزرگتر بقیه باشه و اون منم. در ادامه برنامه با این دکتر بهرامی در مورد این باور هم صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم که با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
بعد فرشید بر اساس مصرف خیلی زیاد یه موقع دیگه چون تنهام بود، این مواد نامثب با مغز آدم میکنم بود، اون تنهایی رد میده اصلا آدم، یه چیزایی اختراع میکرد برای مصرف مواد که اصلا بیا و ببین، و اینا رو میدیدم اصلا با این حال میکرد. فرزاد توی همین تایما تازه از زندان غزل‌رسا سر پول تقلبی اومده بود بیرون. فرزاد شیش مرف رو مخه من که تو رو قرآن تو بیا منو با این رفیق خون شماره منو بهش بده، تو نیا من میرم خونه اینو خف میکنم، پولاشو برمیدارم میام، اگرم تو رو خواستم بگیرن تو که خبر نداری. گفتم فرزاد، ما نون و نمک اینو خوردیم، این رفیق منه، درست فلانه، ولی این کار تو صحیح نیست واقعا. گفت آقا تو چی کار داری؟ بعد من هر جوری بود افتادم گفتم نه که نه، تو هم این تایم هم اصلا فرشید خبر ندارم، نگو آقا فرزاد با فرشید در ارتباطه، یعنی این دوتا با هم لینک زدن رفیق شدن، فرشیدم به من چی نگفته، فرزادم به من چی نگفته. ساعت 11:30 بود، 11:30 شب به من زنگ زد فرشید خدا بیامرز، گفتش که فلانی اینجاست، فرزاد اینجاست، پاشو بیا. من مهمونی بودیم با رویا، با رویا اومدیم دور میدون آریا شرما، خونشون اینجا نبود، هر کاری کردم که این تاکسی بگیره و برو اینا، حالا کاری ندارم، نشد، اومدیم تو این پارکه، یه چیپس دو تا پفک یادم نمیره اسمو گرفتیم، اومدیم همینجا وایسادیم، برگشتم یه کاسه چکنم دستم بود که آقا چیکار کنم، اوکی بشه نشه، بیای تو با من نیای تو با من، برگشت اینجوری کرد گفتش که امشب فرشید میمیره. گفتم چی داری میگی رویا، حالت خوبه، مواد زیاد زدی یا؟ گفت امشب فرشید میمیره، حالا میخوای بری بریم. گفتم اصلا یه همچین چیزی که تو داری به من میگی نشدنیه، اصلا مگه امکان داره امشب فرشید بمیره؟ گفت میمیره. ولی جالب اصلا تو خیابون خیلی کم بود ماشین، نصف شب بود دیگه، ساعت 1 بود، 1:30 بود، بعد نه شماره آژانس داشتم نه چیزی، حالا برای بدبختی بود یه ماشین جا گرفتیم و خودمون رو رسوندیم به بولوار تعاون، خونه فرشید، فقط به این نیت که فرزاد یه موقع اشتباهی نکنه، کار بدی نکنه، کار داستانی نکنه که یه اون بدبخت بخواهیم بشیم هممون. میخواستم معنیت شده فرزاد اون شب سالم از اونجا بکشمش بیارمش بیرون.
با برنامه گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما دنیای سکوت هست و این بخش اولی هست که داریم در موردش صحبت میکنیم. بخش دوم روایت رو شنیدیم و این روایت ادامه داره در برنامه آتی که در مورد همین موضوع دنیای سکوت بخش دوم میخواییم صحبت بکنیم و اینکه در اونجا چه اتفاقی میفته در خانه فرشید و موضوعات و مشکلاتی که در پی اون هست. آقای دکتر بهرامی، به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش دوم روایت رو شنیدیم، به نظر میاد که فضای این که فرد یک فرد ناجی هست با بقیه فرق داره، میتونه یک کارایی انجام بده، باز هم در این روایت دوم دیده میشه. به نظر شما افرادی که میرن در دامن اعتیاد یه جوری با هم فرق میکنن، بالاخره آدم های مختلف با توانایی مختلفن، این تصور که من با بقیه فرق دارم شاید چیز بعیدی نباشه.
تفاوت های فردی و عرض و اصخایی میکنن، تفاوت های فردی و مطالبی که مربوط میشه به توانایی‌های جسمی، فکری، ذهنی فرد، بله حتما هست. ولی یک قاعده رو در ارتباط با بحث مواد مخدر من خدمتتون عرض کنم. فردی که داره مواد مخدر، حالا چه سنتی و چه صنعتی، سوء مصرف میکنه، همیشه خودش رو با دیگران متفاوت میبینه، به غیر از اون تفاوتی که ما داریم میگیم. یعنی اگر خطری وجود دارد، بله، برای من نیست، برای دیگران هست. و موضوع اصلی اینه، این باور رو، این باور غلط رو که در ارتباط با افرادی که دچار این مشکل میشن ما باید گوشزد کنیم به آحاد جامعه. هیچ فردی در قبال این سیل بنیان کن، بله، مسئول نیست.
یعنی اشاره میکنید که، حالا من اجازه بدید یه پرانتز اینجا باز کنم به اون موضوعی که شما در مورد خانواده و آموزش به فرزندان در بخش ابتدایی مطرح کردید، اینجا من باید به فرزندم چی آموزش بدم؟
ما با روش های غیر مستقیم، حتی از دوره پیش دبستانی، حتی مهد کودک، حتی در دوره های عرض به حضور شما بالاتر و حتی سنین دانشجویی، با روش های غیر مستقیم مدام باید خطر این نگرش و این باور رو به فرزندانمون انتقال بدیم. مدام باید خطراتی رو که مربوط میشه به اعتیاد به داروها، از یک داروی ساده، بله، از یک استامینوفن کوداین ساده، ما میتونیم با روش هایی که خانواده آموزش میبینه یا حتی آموزش هم نبینه، اون چیزی که میتونه در توانش هست منتقل کنه به جوان و نوجوان،
یعنی مطرح بکنیم با نوجوانمون که تو درسته علاوه شخصیتی اون کاراکترایی که داری، مؤلفه‌هایی که در و ویژگی‌هایی که در شخصیتت هست، حالا در جسمانی، قد، رنگ موها، چشمت و همه اینا با بقیه داری، اما اگر موضوع اعتیاد باشه اینجا دیگه شاید اون فرق خیلی اهمیتی پیدا نمیکنه.
دقیقاً همینطوره
و یه جورایی همه اعتیاد همه افراد رو در چنگال خودش میگیره.
دقیقاً همینطوره.
خب آقای دکتر، بریم سراغ این که برای یه نوجوانی که در سنین نوجوانی هست و دوست داره سری تو سرا داشته باشه و این فضا دلچسبه، حالا برای اون چیکار میتونی بکنی؟ این آموزشایی که اشاره میکنید چطوری میشه خانواده انجام بده، آموزش پرورش انجام بده، رسانه روش بپردازه با توجه به آنچه که شما در ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم و کارشناس این ارگان، به هر حال دانش و تجربه خوبی دارید که به ما راهنمایی بکنید که چگونه این فضا رو فرزندانمون رو راهنمایی کنیم به مسیرهای درست.
همچنان که خدمتتون عرض کردم و به استحضار شنوندگان محترم میرسونم، ببینید خانواده اولین سنگر و به عنوان اولین مکانی که فرد خودش رو در اون یافت میکنه، به شناخت میرسه، محیط آموزشی و خدمتتون عرض کنم محیط کار. این دوستی که داشت میگفت از محیط کار خودش دقت کنید چقدر قشنگ صحبت میکرد، چه
بله.
چقدر رنگارنگ بوده براش اتفاقاتی که میفته.
شب عید درخشانی رو سپری.
بله واقعا. این ببینید اگر ما محیط های اصلی، کانون های اصلی در حوزه پیشگیری، خانواده، محیط کار، مراکز آموزشی و رسانه است.
بله.
اگر این باشه که درستم هست و علمی هست، پس ما این حلقه ها رو باید به هم متصل ببینیم و در این حلقه شروع به کار کردن کنیم. یعنی خانواده با همین روشی که عرض شد،
بله،
مدرسه و محیط آموزشی با روش های بهتر از خانواده، چون امکانات بیشتری داره،
بله،
وقت بیشتری، اون فرد دانش آموز یا عرض به حضور شما متربی در اختیارشونه، و محیط کار هم گروه همسالان، گروه همکاران، رسانه هم که مداوم همین کاری که الان داره انجام میشه،
بله،
همین موارد گوش زد میکنه. این حلقه اگه مستمر و ممتد باشه قطعا نتایج خیلی خوبی خواهد.
خیلی متشکرم آقای دکتر بهرامی. یکی از موضوعاتی که هست، به هر حال خانواده ها مواظب فرزندانشون هستن و تلاش میکنن که فرزندانشون اگر یه مسیر نادرست انتخاب کردن به مسیر درست اونها رو رهنمون باشن، اما در فضای آموزش و پرورش هم اتفاقای خوبی میفته، ولی وقتی که آقای دکتر بهرامی وارد فضای کار میشیم انگار که دیگه خودمون بزرگیم، خودمون میدونیم باید چیکار کنیم، خودمون دیگه کسی دیگه بالا دستمون نیست مثل یه معلم یا پدر و مادر که بگه چی کار کنیم. اینجا در فضای کاری دوستانی ممکنه رقم بخورن که اونها توی این مسیر مصرف مواد باشن و اونجا باید چی کار کرد؟ اگر اجازه بدید در بخش بعدی صحبتمون در مورد اون بیشتر صحبت بکنیم. خب ممنونم از دوستان عزیز و متشکرم از اینکه با ما همراه هستی. 2265-2876 شماره تلفن ما هست. سامان پیامکیمون 30102. یکی از مهمترین نکاتی که آقای دکتر بهرامی اشاره کردن نقش خانواده و آموزش هایی هست که برای فرزندانشون داره. منهای 18 رو به اتفاق هم بشنویم.
شما چند سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میدم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شده.
منم 16 سالم گیرم.
و شما؟
من 13 سالم.
منهای 18.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ای رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفته مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارشو بندازه، بعد می‌نشستم سیگارشو می‌کشیدم.
عوارض سیگار بر ریه. دکتر عاطفه عابدینی، فوق تخصص ریه.
ببینید استفاده سیگار خب یک جور عادت یا یک جور به هر حال وابستگی ایجاد میکنه در بدن فرد، که خب وقتی که فردی حس میکنه که سیگار رو میکشه به خاطر اون گیرنده های حالا نیکوتینی که داره، احساس فکر میکنه که استرابش کم میشه، برای همین یک جور وابستگی به این قضیه پیدا میکنه. و با مریض هامون که صحبت میکنیم، من مثلا واقعا به بعضی از مریضام که برونشیت های خیلی شدیدی دارن به واسطه سیگار ایجاد شده، بهشون میگم که خب الان دیگه این سیگار داره واقعا ریه شما رو از بین میبره و باید کنار بگذاریش، دچار یک استرس و استرابی میشن و بیشتر به نظر میاد که جنبه روانی قضیه که این وابستگی هست اونها رو اذیت میکنه، که نیاز به یک تصمیمی داره که بتونن این رو راحت کنار بگذارن. و خب حالا با یه سری داروها هم میشه کمک کرد. اینکه چی باید بگیم به افراد سیگاری که خب سیگار رو کنار بگذارن و یا کسی سراغ سیگار نره؟ ببینید، ریه یک ارگان و یک عضوی از بدن هست که جایگزینی براش نیست. یعنی شما ممکنه که اگر کلیه ها خدای نکرده دچار نارسایی بشه یا از کار بیفته، بگیم که خب اون فرد دیالیز میشه، معرفش میکنن برای دیالیز، یا بیمار میتونه جایگزینی کلیه رو مثلا با این غذایای دیالیز برداشتن سموم انجام بده. ولی برای ریه هیچ وقت جایگزینی نیست. شما دیدین وقتی بیماری دچار نارسایی تنفسی میشه، زیر دستگاه میره، نمیشه براش کاری کرد و خیلی کم شاید بعضی از بیماری های خاص رو بشه در واقع پیوند ریه کرد، که خب اونم طول عمر خودش رو داره و به هر حال به نظر میاد ریه یک ارگانیه که جایگزینی براش نیست، پس باید مراقبش بشه.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
با برنامه گل یا پوچ همراه هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. در برنامه امروز موضوع برنامه دنیای سکوت هست، بخش اولی هست که داریم در موردش صحبت میکنیم. در این برنامه میزبان جناب دکتر کامران بهرامی هستیم، کارشناس حوزه اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر. آقای دکتر بهرامی، دوستان در مورد این بخشی که مطرح شد در مورد سیگار برام بگید، سیگار چقدر میتونه نقش داشته باشه در اینکه افراد وارد اعتیاد بشن؟
به زبان خیلی ساده و در حوزه تخصصی اعتیاد، دروازه ورودی به اعتیاد به مواد مخدر سیگار، به عبارتی جزء مواد سبک هست. به تعبیر دیگه در گروه نوجوان و جوان وقتی که سیگار وارد اون جمع میشه، خود به خود چیزهای دیگه هم وارد اون جمع میشه، حشیشی که با سیگار سوء مصرف میشه. و عرض به حضور شما ادامه مطالب، یکی از موضوعات بسیار جنجالیه که گروه نوجوان و جوان به عنوان یک اصل باید بدونن، کسی که به سیگار روی میاره قطعا اون دروازه ورودی مواد مخدر رو داره یواش یواش طی
می‌کنه. یعنی اینجا یه زنگ خطریه برای پدر و مادر که داره یه مسیر نادرستی باز میشه.
دقیقا، هم پدر و مادر، هم اولیای مدرسه و هم محیط‌های آموزشی. و بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم این که در رسانه این مطلب مستمرن گفته بشه و این باور غلط که سیگار اعتیاد ندارد تبدیل بشه به اینکه سیگار اعتیاد دارد و دروازه ورودی اعتیاد.
آقای دکتر، اجازه بدید صحبت شما رو در این بخش با صحبت ابتدایتون عجین کنم. این که وقتی بچه ها به سمت مصرف سیگار میرن، شاید اون سیگار کشیدنه خیلی موضوع خاصی نباشه برشون، ولی اون حس بزرگ بینی، حس این که دیگه بزرگ شدم، در منایجده مطرح شد، در اونها تبلور پیدا میکنه. چرا این گونه از یه نوجوانی اینجوری میخواد خودش رو بزرگ و در قالب جوونا و بزرگترها ببینه، نمیخواد اون کودکی خودش، نوجوانی خودش رو بکنه؟
در مراحل رشد ما باید به این توجه داشته باشیم، نوجوانی که در گروه همسال و همسن خودش قرار میگیره، علم این رو میگه، بهترین آموزش ها زمانی رخ میده که در گروه همسال این آموزش ها رو شما ارائه بدید. یعنی اگر آموزش رو در حوزه پیشگیری با گروه همسال مطرح کردید، الگوهای درست جایگزین الگوی غلط میشه. ولی اگر اون گروه همسال الگوهای غلطی گرفته باشن، به همین نوجوان این مطلب رو منتقل میکنن که سیگار کشیدن مساوی است با بزرگ شدن. این دوست عزیزی که خاطراتشو داشت تعریف میکرد در بخش اول، داشت میگفت من احساس بزرگی میکردم، احساس اینو میکردم که همه قبولم دارن. گروه همسال خیلی میتونه مثمر ثمر باشه، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، به شرط این که اون گروه همسال بداند که چه خواهد کرد و چه نتایجی کارش خواهد داشت. گروهی که ندونه، گروهی که ناآگاه باشه، خب مسلماً قطعاً بله قطعاً این دوستایزمون دوستان خوب هم داشته. اگر با اونا مواجه میشد، روش و منش و خط